کلاسیک فای استاد علی دوست 10/12/87 صفحه 223.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله گفتیم نه؟ عراب انه لا فرق بالمتیقن بین ان یکون من الامور القاره اب تدریجیت غیر القاره. مستحضرید که گفتگوی ما قبل از تعطیلی رسید به تنبیهات باب استصحاب. سه تنبیه گذشت و اما تنبیه چهارم. تنبیه چهارم در یک بیان کلی. ببینید ما در استصحاب عرض می‌کردیم که از مقومات استصحاب متیقن سابقه، درست؟ یعنی باید یک پدیده یقینی در سابق باشه که ما شک کنیم در استمرارش، در بقایش. حالا به خاطر شک ما، به خاطر شک در مقتضی یا شک در راه. اما ببینید یه چیزی میخواییم در استصحاب، یه پدیده ای لازم داریم که بگیم این بود و الان شک داریم هست یا نیست، لذا استصحاب میشد ابقاء بفرمایید ماکان. ببینید با این توضیح و تعریف برای استصحاب، خب یه سوالی هست و اون اینه که یه دفعه شما مستصحبتون به تعبیر فلاسفه امر قار، قار یعنی چیزی که قرار داره، یک چیزیست که میشه گفت خازا زاکه موجوده. خب بسیار، مثلا فرض کنید انسان تطهیر میکنه، طهارت یک امر قاریه، طهارت از حدث یا طهارت از خبر وجود داره. یا مثلا فرض کنید زید در خارج هست، وجود داره. البته با تسامح و الا این مثال رو نباید برای قار بزنیم طبق حرکت جوهری و امثال ذالک، ولی حالا با تسامح زیدی هست وجود داره و ها کذا فعلله و تفعلله به قول معروف. ولی خیلی وقتها اینجوری نیست، یعنی یه پدیده صاحب قراری نیست، چیزی که حرکت داره. این در یه مثال کلیش، حالا خودش حرکته یا زمانه یا زمانیه وابسته به زمانه. مثلا فرض کنید شب و روز، خب شب و روز میدونید چیز خاصی نیست، حرکتی، یه مقطعی از حرکت رو میگن روز، یک حرکتی از مقطعی از حرکت رو میگن شب. جالبم اینه که تا اون جزء قبلی از بین نره، بفرمایید جزء بعدی نمیاد. ینسرم هر جزئی و یتحقق جزء بعد، تا البته یه وقت دیگه تمام میشه، مثلا شب میشه، روز شب میشه یا شب صبح میشه. چشمه ای داره میجوشه، در جوشش آب چشمه، خب این یه ذره میاد روان میشه، اون جزء بعدی میجوشه. باز همینطور تا حال یه زمانی که حال یا اون چشم کور بشه به قول معروف بسته بشه یا این که آب تمام بشه. خانمی حیض میشه، عادت ماهانه. خب حیض میدونید تیلان خونه، خون سائر رو، دم سائر رو میگن دم حیض. خب این هر جزئی میاد از بین میره، ریخته میشه از خون رحم دیگه، باز دیواره رحم خراب میشه، چیزی که میگن حالا اول همتون هی تدریجا میاد تا مثلا عادت خانم تمام میشه. ببینید اینجا این سوال هست که آیا در این جور موارد که ما یک ماکان نداریم، ببینید عمده اینه، یه پدیده ای ما قبلا میگفتیم قلمبه، یه قلمبه ای، یه پدیده ای که بشه گفت هازا که این مثلا بوده، الان شک داریم تو این جور موارد که ینسرم ثم یتحقق یا ینسرم فیتحقق، الان همین صحبتی که من دارم برای شما میکنم، خود تکلم میدونید غیر قار دیگه، غیر قار، طرف یه جمله میگه تمام میشه، جمله بعد رو میگه. خب الان اینجا شما ماکانتون چیه؟ مثلا یه نفر شک میکنید سخنرانی میکرده، شک میکنید سخنرانیش ادامه داره یا نه. اگر بخواد استصحاب کنید بعد اون جریان استصحاب رو هم پیاده کنید، چی مثلا بگید ماکان چی بود؟ بله ماکان چی بود؟ بگیم که اون سخنرانی، آخه سخنرانی یه چیزی نیست که یه قلمبه ای باشه بیرون، یه تکه میاد از بین میره، بفرمایید یه تکه بعد میاد. حتی این نگاه مثلا بنده به یک منظره، دقت کنید انسان نگاه داره میکنه به یک منظره، خب این نگاه اینطوریه دیگه، این نگاه داره هی تجدید میشه، لذا نگاه دوم داریم، سوم داریم، نگاه دهم داریم، حالا ممکن چشمشو بر نداره ولی بالاخره هی داره اون فعالیتی که میشه تا انسان میبینه به اصطلاح رؤیت، حالا هر چه هست، این دائما داره تجدید میشه، دائم داره گویا عکس برداری میشه، تجدید میشه. یه فیلم برداری از یه صحنه، فیلم برداری از یک صحنه دائم داره تجدید میشه، یه عکسی گرفته میشه، اون عکس تمام میشه، عکس بعدی گرفته میشه، عکس بعدی گرفته میشه، عکس بعدی، گاهی اینقدر این عکس ها پشت سر همه که انسان اصلا میبینه. فیلم برداری همینه دیگه، فیلم برداری چیزی غیر از عکس برداریه، پشت سر هم نمیدونم در یک ثانیه چند تا عکس گرفته میشه به طوری که انسان فکر میکنه داره حرکت میکنه، اینقدر پشت سر همه. آقا سوال اینه که این جور جاها که ما یک ماکان نداریم، دائم ینسر و یتحقق، یعنی ینسر یه جزئی، یتحقق یه جزء دیگه، آیا استصحاب جاری یا نه؟ ایشون میفرمایند که هیچ فرق نمیکنه، استصحاب چنان که در امور قار جاریه در غیر قار هم جاریه. اینقدر دیدید اینقدر مثال زدیم که معلوم شد که غیر قار کمتر از قار نیست. این مثالی که زدیم عمدتاً همش غیر قار بود، همش هم جایزه. برای اینکه ببینید یه دفعه در امر غیر قار عدم فاصله میشه، خب بله مثلا یک نفر سخنرانی میکرد، میدونیم اون سخنرانیش تمام شد، مثلا رفت منزل یا از منبر آمد پایین، بله خب حالا بعد شک کنیم سخنرانی داره یا نه. خب این که دیگه شک در بقاء ماکان نیست، این شک در چیه؟ حدوثه، شک در حدوث فرد دومه. ولی فرض کنید فاصله نشه، مثل کسی که پشت سر هم سخنرانی داره میکنه، یا اگر عدم هم فاصله شده، عدمش اینقدر ناچیزی که عرفن عدمش کل عدم حساب میشه. مثلا آدم وقتی سخنرانی میکنه دیدید گاهی وقت یه مکسایی میکنه، حالا یا یه ذره آب میخوره، یا مثلا یه لحظه به شنونده گوش میکنه، یا آب دهانشو فرو میبره، بالاخره یه کاری میکنه. این خلل‌هایی که اینجوری که عرفن ضرر نمیزنه، اصلا اینو عرفن حساب نمیکنه. من و شما در یه سخنرانی ممکنه 5 مرتبه صحبتمون رو قطع کنیم، برای یه لحظه، برای 2 لحظه قطع کنیم، شاید هم بیشتر، شاید 20 گاهی 100 مرتبه انسان یه لحظه قطع میکنه صحبت رو، ولی اصلا حساب نمیاد، به حساب نمیاد. بله اگر عرض کردم منبر بوده بیاد بره منزلش، از منبر بیاد پایین، یا داره درس میده اون ساعت تمام بشه، خب بخواد بعد شک کنید دیگه استصحاب نداره. ببینید مرحوم آخوند میفرمایند که تا وقتی عدم فاصله نشده، یا به طوری که به اتصال عرفی ضرر نزنه، مثل مثالی که در سخنرانی زدم براتون، میتوان استصحاب کرد. ببینید ما دنبال این هستیم که نقض یقین پیش بیاد یا نیاد. اگر یک کسی داره سخنرانی میکنه، شک کنیم مثلا مانعی پیش آمده سخنرانی رو تمام کنه یا نه، مثلا کسی بلند شده اعتراض کرده، ایشون هم سخنرانیش رو قطع کنه، یا نه این مانع پیش نیامده، کسی هم اعتراض نکرده. خب دوستان شما این سوالو پاسخ بدید، اگر ما اینجا استصحاب نکنیم سخنرانی رو، نقض یقین به شک شده یا نشده؟ شده، نقضه. و استصحاب چی میگفت؟ ادله استصحاب میگفت لا تنقض الیقین به شک. یه خانمی حیض عادت ماهانه داره، حالا یه دفعه 10 روز گذشته، خب هیچ، یقین داره خون تمام شده که دیگه هیچ، ولی اگر شک کند خون تمام شده یا نه، یا این خونی که آمده شاید خون زخم باشه نه ادامه خون حیض، اگر آمد دست از یقین برداشت، گفت من حیض نیستم، نقض یقین بفرمایید به شک کرده. همینطور شب سحر ماه رمضان یک کسی واقعا شک کنه در این که صبح شده یا نه، طلوع فجر شده یا نه، خب دست برداره، همه اینها نقض یقین به شکه. و بنابر اینه که به حکم اخبار ما نباید نقض یقین به شک بکنیم. پس ببینید مطلب گفته شد، ادعا دلیلم اقامه شد، لا فرقه در استصحاب، در استصحاب و متیقن، که این متیقن از امور غار باشه یا غیر غار، چون اگر دست برداریم نقض یقین به شک صادقه. اینم دلیلش. بخواد اینا حدود نصف صفحه هست پیاده کنیم، مطلب بعد رو بعد عرض میکنم. الرابع انه لا فرق فی المتیقن بین ان یکون من الامور القارت او تدریجیه غیر القاره، فرقی نیست در مستصحب که ازش تعبیر میکنیم به متیقن، از پدیده های قار باشه یا تدریجی غیر قار. اگر دوستان مطالعات فلسفی داشته باشید، یا حالا بعداً یه وقت مطالعه داشته باشید، البته رو مبنای مرحوم ملا صدرا و حرکت جوهری، در واقع با اون دقت عقلی همه اشیا غیر قاره، مگر در مجردات، اگر بپذیریم در مجردات حرکت نیست، مثل حالا ذات مقدس خداوند که دیگه قطعیه، مگر در مجردات که میشه غیر غار، و الا من و شما هم که الان این درخت و کوه و سنگم غیر غاره. ولی حالا اگر اون مبنای حرکت جوهری صدرا رو هم در نظر نگیری، حالا همین حتی عرفی هم نگاه کنید، عامیانه نگاه کنید، مثلا کوه و زمین و دشت و حتی انسان غاره، ولی شب و روز و جوشش آب و سخنرانی و جریان خون و حیض و امثال مثالی که زدیم اینا چی هن؟ غیر غار هستن. حتی نمک به ما، رشد ما، انسان رشد میکنه، بچه هست، بزرگ میشه، خود این نمک باز غیر غار حساب میشه. فرق نمی کند غار باشه یا تدریجی که میشه غیر غار. این صفت توضیحی هستا، نه صفت احترازی. تدریجی که همون غیر غاره. فإن الأمور غیر الغاره، که حتی الف لام نداشته باشه بهتره، غیر اموری که قرار نداره. اگرچه دوستان، از این اگرچه معلوم میشه که مشکل چی بوده. آخر یه کسی سوال میکنه که خب مگه ما کسی گفت فرق داره؟ بله، اینم خود جای سواله. مگه کسی گفته فرق داره؟ بله. خب اگر کسی بگه فرق داره چرا میگه به این عبارت؟ این در واقع دلیل کسی که ممکنه بگه جاری نیست. بذار من براتون دلیل اونا رو میخونم با یک نفس. فإن الأمور غیر القاره و ان کان وجودها ینسرم ولا يتحقق منه جزء الا بعد من سرم منه جزء و عدم. حتی یک نفس که ما نخوندیم، فرض کنید یک نفس خوندید تا اینجا. این دلیل ایناست دیگه. امور غیر قار اگرچه وجودشون منسرمه، منسرمه یعنی چه؟ یعنی لا يتحقق منه جزء، جزء دوم، مگر بعد از زوال جزء اول. و انعدام، انسرام یعنی انعدام دیگه، الا بعد منسرم من، مگر بعد از این که منسرم بشه از اون جزء قبلی و منعدم بشه اون جزء قبلی. ولی ما چه کار این حرفا داریم؟ الا انه ما لم يتخلل في البين العدم، بل و ان تخلل، اما بما لم يخل بالاتصال عرفا و ان انفصل حقیقتا كانت باقیتا مطلقا او عرفا، الا این که شأن چنین است مادامی که فاصله نشود در بین، یعنی در اون مسیر، در اون حرکت. بله، مثلا سخنرانی یک حرکت حساب کنید یک ساعته، مادامی که در این بین سخنرانی یا در بین حیض بودن، در بین چی بودن، همینطور مثال بذارید، مادامی که فاصله نشه در بین عدم، بلکه اگرچه فاصله بشه اما اخلال به اتصال عرفی نزنه. عرض کردم یه لحظه آب میخوره تو سخنرانی، یه لحظه مکث میکنه ولی ادامه میده، اگرچه منفصل شده حقیقتا و عقلا. ببینید سخنرانی وقتی که فاصله بیفته مسلم فرد دوم چیه؟ فرد دوم غیر از فرد اوله حقیقتا، ولی عرف یک مثلا خط میکشه دور یک سخنرانی یک ساعته، میگه این یک سخنرانی، بذار اون نوار مینویسه یک سخنرانی، دو سخنرانی، سه سخنرانی، با اینکه اگر به دقت عقل نگاه کنید همون یک سخنرانی صد تا سخنرانیه، چون هی بینش فاصله شده، ولی عرفاً یک واحد حساب میشه، اگرچه عقلاً نه، اینا هر جزئیش جدا از دیگریه. خب وقتی اینطور شد کانت باقیتن مطلقا او عرفن، چون عدم فاصله نشده کانت باقیتن. مرحوم آخون اصلا درگیر ضمیر نیستا، چون تا حالا همه مذکر آورد، درسته؟ بله بله، باید بزنیم به همونجا دیگه، اون قاره و غیر قاره، باید بزنیم به غیر قاره. کانت اون غیر قاره چی؟ باقیتن. حالا مطلقا باقیه یا عرفن باقیه؟ فضلا توجه دارید که این کانت باقیتن مطلقا، مطلقا یعنی عرفن و حقیقتن، یا دلتون میخواد بگید عرفن و عقلن. این مال جاییست که واقعا فاصله نشه. البته در سخنرانی که نمیتونیم مثالشو فرض کنیم. به نظر شما مثالشو کجا بزنیم خوبه؟ مثال مداوم که اصلا وای نسته دیگه، یا مثلا یه چشمه ای داره دائم میجوشه. بله، یه چشمه ای داره دائم میجوشه، اصلا قطع نمیشه دیگه. خود زمان اگر حالا بگیم، بله مثال که زیاد داره، همه اینا درسته. لذا این کانت باقیتا مطلقا یعنی اونجایی که هیچی فاصله نشه، که قهرن هم ما بگیم عرفن هم عقلن، یا عرفن باقیه. عرفن باید مثال برای جایی بزنیم که همون تخلل عدم شده ولی به اتصال عرفی ضرر نزده. بله، معمولا خانم ها که حیض میشن اینطوریه دیگه، بلا دائم که نمیاد که، این دائم بیاد که یه صبح تازه تمام میشه بیچاره. ولی خب یا مثلا همین سخنرانی دیگه که مثال زدیم دیگه. ببینید دوستان، اگر دقت کنید تا اینجا همش ادعا بود، میخوام ربط مطلب معلوم بشه ها، ربط مطلب، تا اینجا ادعا بود که لا فرقه، لا فرقه. از این یکونو میخواد یادداشت کنید، بد نیست، در واقع میخواد دلیل بیاره برای مدعا، ولی خب با واب داره. اگر لام بود لعن نبود دیگه ما اینقدر نمیخواد زور بزنیم، ولی چون با واب آمده ربط مطلب رو دقت کنید. رضا باز اینم با یک نفس میخونیم، اینطور میشه و یکونو رفع الید انها مع شک فی استمرارها و انقطاعها نقضا. تمام شد، همین، اینم دلیل. البته ادامش متممش، ولا یعتبر فی الاستصحاب به حسب تعریفهی و اخبار الباب و غیرها من ادلته غیر صدق نقض و البقا کذالک قطعا. تا اینجا دوستان یک سره بخونید. و رفع ید از اون امر غیر غار، ضمیر انا همه محال به غیر غاره دیگه، رفع ید از اون امر غیر غار با شک در استمرار و انقطاع، نمیدونیم استمرار داره یا منقطع شده. یکون و رفع الید نقضا، نقض یقین به شکه. و دوستان بارها گفتیم به حسب ادله استصحاب یا حتی خود تعریف استصحاب، ابقاء ماکان، اون چی که ما میخوایم همینی که نقض حساب بشه، اگر استصحاب نکردیم نقض بشه. لذا میگه ولا یعتبر در استصحاب به حسب تعریفش که میگن ابقاء ماکان، به حسب اخبار باب لا تنقض، و غیر اخبار مثل بنای عقلا، اجماع، چون اینا همش لسانشون هماهنگه، به حسب تعریفش، ادلش، اخبار، غیر اخبار، معتبر نیست غیر از صدق نقض، و معتبر نیست غیر از بقای عرفی، این کذاله یعنی عرفن، بله. ولا یعتبر قطعا، این قطعا هم که میخواد به لا یعتبر، آقا غیر از صدق نقد، از صدق نقد اگر استصحاب نکردیم و غیر از بقای عرفی هیچ دیگه عقد نشده. خب اینجا دوستان یک نقطه بگذارید، یه نفس هم بکشید، بله بریم اول خط دیگه. خب تا اینجا دوستان خیلی شست رفته یه ادعا کردیم، دلیلش آوردیم، البته این وسط ها دلیل مخالف هم معلوم شد چیه، بله اگر مخالفی داشته باشیم معلوم شد چی تو ذهنش بوده، همون که انصرام داره. ببینید از اینجا در واقع من چه تعبیر کنم که ربط مطلب برقرار بشه، یک یاداوری یک مطلب، بعدم در واقع چند تا تمرین. گاهی بعضی از اینایی که خب باید گفت عضوشون جهلشونه، هی میگه آقا کفایه تمرین نداره، ای به بزرگ کفایه اینه که تمرین نداره، مکاسب تمرین نداره، رسائل تمرین نداره. بله تحت عنوان تمرینات یا تمرینون شما نمیرید تو این کفایه و رسائل، ولی میشه گفت عمده مباحث اینها همراه با تمرینه. الان همینجا وقتی که مطلب اون یاداوریمون تمام بشه، مرحوم آخون شروع میکنه در واقع تمرین کردن و پیاده کردن، یعنی تصدیق کردن. لذا نمیشه گفت این کتاب ها خالی از تمرینه. بگذارم ببینید در فلسفه، این اصطلاح از فلسفه آمده در اصول، البته بنده اولین بار در فلسفه دیدم، حالا با فلسفم جوره، اینو عرض کردم اگه وقت مثلا شاید در منطقم حتی قبل از فلسفه در منطق گفته باشن، اونا دیگه خارج از اطلاع بنده. ببینید در فلسفه وقتی میخوان حرکت رو تقسیم کنن، حرکت هم که میگیم فوری حواستون نره در حرکت در مکانها، آخر ماها تو فارسی تا میگن حرکت، حالا الان شاید همینطور باشه ما نمیدونیم، تا میگن حرکت حواستون میره در حرکت در مکان، مثل اسبی که حرکت کرده داره میاد، ماشینی که حرکت کرده، زید که حرکت کرده. ولی خب حالا شما اینجور فکر نکنید، حرکت در عین مثل همین که گفتیم، یا حرکت در اشتداد، در کیف میگن فلاسفه، مثل میوهی که هی داره میرسه، داره میرسه، هی داره بزرگ میشه و میرسه، اینم حرکت دیگه. سیب اول چقدر هست، یه سیب درخت هی بزرگ میشه، بزرگ میشه، هم در حجمش بزرگ میشه، هم در مزه و طعمش رشد میکنه، اینم حرکته. الان من و شما اینجا نشستیم تکان نمیخوریم، حرکت در مکان نداریم، ولی حرکت در عمرمون داریم. اگر هی داشته باشیم جوانتر بشیم داریم قویتر میشیم، هی که داریم پیرتر میشیم داریم ضعیفتر میشیم، حرکت در اشتداد، حرکت در ضعف. آقا حرکت که میگیم همه اینا مراده ها، گوش میکنید. ببینید در فلسفه حرکت رو تقسیم میکنن به حرکت قطعیه و حرکت توسطیه. نمیخواد حفظ کنید، از زحمت حفظ رو بذارید برای جای دیگه که لازمه، اصلا خود کلمه داره براتون میگرد، توسطیش خیلی راحته، قطعیش کمی تصورش. ببینید حرکت، گاهی وقتا ما یک چیز رو در نظر میگیریم بدون آغاز و انجام، کار به آغاز و انجامش نداریم، بعد میبینیم هر آنی در یک حدیه یا در یک مکانی که آن قبلی نبود، بدون این که براش یک آغازی در نظر بگیریم، بفرمایید، یا انجامی، یا به قول معروف سرانجامی، مثلا فرض کنید خود من و شما، خود من و شما در هر آنی در یه حدی هستیم که قبلش نبودیم. البته بعضی وقتا اینقدر تغییر اندکی که آدم، ولی الان همین نیم ساعتی که من و شما اینجا جمع شدیم، همین نیم ساعت اخیر، من و شما در صدها آن بودیم دیگه. صدها که چه عرض کنم، هزاران آن. هر آنمون غیر از آن قبلیه. اصلا کارم نداریم حالا از کی شروع کردیم که نطفه و علقه و مزقه بودیم بعدم که میریم میمیریم، نه اصلا همین الان که شما نگاه کنید اینجوریه. یا مثلا یه ماشین رو حرکت کنید، یه ماشین رو در نظر بگیرید، حرکت کرده، هر آنی در یک مرحله ایست غیر از مرحله قبل. ولی همینا رو در نظر بگیرید، اگر یک آغاز و انجامی در نظر بگیرید، مثلا انسان از وقتی نطفه است تا وقتی به قول آقا امیرالمومنین جیفه میته است، میمیره دیگه، میپوسه میمیره، از نطفه تا جیفه، بله. بعد این وسط ها هزاران حالتی که داره، اما این هزاران حالت محدود شده به یک انجام، به یک آغاز و یک سرانجام. یا مثلا یه ماشین حرکت میکنه از قم به تهران، یه دفعه شما کار به قم و تهران ندارید، ماشینی که در حال حرکت نگاه میکنید، هر آنی این ماشین در یه حالیه که حال قبلی نیست. ولی اگر آمدید این 140 کیلومتر قم و تهران یک واحد نگاه کردید که ماشینی از اینجا شروع میکنه اونجا تمام میشه، گویا یه خطی دورش میکشید، اینا کار ذهنه ها، ولی خب این کار ذهن میکنه. بعد میگید که ماشین در این مسیره، حتی اگر بپرسن میگه آقا رفته از قم حرکت کرده رفته تهران، اینو یک واحد فرض میکنه. ببینید ایشون میگه اگرم، ما که گفتیم فرقی نمیکنه، اگرم شبهی بود در حرکت قطعیه، قسم اولو میگن قطعیه نه حرکت توسطیه، در حرکت توسطیه دوستان یه چیزی شبیه قاره. الان شما حیض خانم رو نگاه کنید، باز اون قضیه حیض شدن خانم ها، یه دفعه حیض تدریجا در نظر میگیریم، بله، اما یه دفعه از وقتی عادت میشه تا وقتی تمام میشه، بله. یه پدیده یک هفتهی ده روزه بهش نگاه کنید، این اصلا یه چیزی مثل یه چیز غار حساب میشه. لذا ایشون میگه اگرم شبهه باشه در حرکت قطعیه است، چون هر آنی داره جدید میشه، ولی در حرکت توسطیه که دورش یه خطی میکشیم، یه پدیده نگاه میکنیم، یه واحد حساب میکنیم، دیگه جایی برای تأمل نیست. گویا ایشون میخواد بگه اگر کسی اینجا دیگه تأمل کنه باید مثلا آغش کرد، خیلی دیگه حرف بی خودی زده. خب حالا دوستان با توجه به این صحبت ها چند تا تمرین، اگر روز شده شک میکنیم شب شده یا نه، و ما حق داریم افطار کنیم یا نه در ماه رمضان. شب شده شک میکنیم صبح صادق طلوع کرده یا نه، حق داریم سحری بخوریم یا نه، میشه استصحاب روز کرد یا نه، میشه استصحاب شب کرد یا نه، بله. خب حالا ضمناً طبق این تحقیق عنیق اخیر، شب و روز حرکت توسطیه است یا قطعیه است؟
خود اجزای روز یا خود اجزای شب میشه توسطیه، ولی شب و روز تنظر شده تا چیزی پشت برنده میجام
حتا عکسش مهم بود دیگه شما. نه ببینید روز وقتی میگن روز که ثانیه نیست که، روز یه پدیده است که از یه جا شروع میشه یه جا تمام میشه. نه شب و روز، خود روز خود شب. سوال همینه، نمیدونیم روز. لذا دو تا مثال بود. روز شب. من هم دوستتون رو میگید ایشون برعکس فرمود. بله ایشون که بله زبا کن حتما عکسشو دارید. خب ببینید، نه خود روز. ببینید روز یه واحد فرض میکنیم دیگه، که از مثلا اگر خورشید و زمین روبروی هم باشن، یعنی خورشید